ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا و سلام گرم همه ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 16 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه فوریه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها را از او بشنوید.
ممنونم، درود بر شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره عفو و تخفیف مجازات برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و همچنین سایر محکومان موافقت کرد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به آمار دقیق گزارش داد که با این فرمان 10,000 نفر آزاد یا مشمول تخفیف خواهند شد. با این حال صادق رحیمی معاون قوه قضاییه گفت که این عفو شامل اتهاماتی مانند تخریب عمده اموال عمومی، عضویت در گروه های برانداز، ارتباط با سرویس های بیگانه و محاربه نمی شود و عفو شدگان نیز باید اظهار ندامت کنند. سازمان حقوق بشر ایران دستور خامنه ای را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده و تأکید کرده که بازداشت شدگان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده و احکامشان وجاهت قانونی ندارد. در همین حال شماری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران هم روز یکشنبه در حمایت از فرهاد میثمی زندانی سیاسی در این دانشگاه تجمع کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع در کانال شورای صنفی دانشجویان کشور نشان می‌دهد که آنها دست‌نوشته‌هایی با شعارهای زن زندگی آزادی در دست داشتند. به تازگی تصاویری از فرهاد میثمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده کاهش شدید وزن او پس از اعتصاب غذای تر در زندان است. انتشار این تصاویر با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی که خواستار تغییر قانون اساسی شده، رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد که اصلاح طلبی ممتنع شده و 7 زندانی سیاسی هم تأکید کردند که برای پیشبرد گزار مسالمت آمیز تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با تأکید بر اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات مشاهده نمی شود در بیانیه ای گفت اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده، دست کم به صخره ستبر بنبست برخورد کرده است. همزمان 7 زندانی سیاسی شامل مصطفی تایی‌زاده، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی و مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از پیشنهاد 3 مرحله‌ای میر حسین موسوی اعلام حمایت کردند. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند.
ان شاء الله ما در خدمت شما خواهیم بود، اون چه که عذاب بیاد پیگیری می‌کنیم. شما هم ان شاء الله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنه، به اینا توجه نکنید.
همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان این شهر افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی هم با اشاره به جلوگیری حکومت از دریافت کمک‌های داخلی و بین‌المللی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده در خوی شدند. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به تازگی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده میگوید مواضع اروپا به همسویه با اسرائیل در مورد تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر شده است. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی کابینه اسرائیل با اشاره به سفر اخیرش به فرانسه گفت به یاد نمی آورد که پیشتر مواضع دو کشور اسرائیل و فرانسه در قبال ایران تا این اندازه به هم نزدیک بوده باشد. او در همین حال تأکید کرده که مواضع اسرائیل با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه یک موضع نیست، اما مواضع نسبت به گذشته بسیار نزدیکتر شده است.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید با این توجه که 00420221122112 در تمام طول روز و شب و حتی در طول این مجله در اختیار شماست. با ما در تماس باشید. استفاده ابزاری از کودکان به وسیله حکومتی که با تزلزل مشروعیت روبروست و معترضان آن را حکومت کودک کش می نامند.
یک توانایی فوق‌العاده‌ای داره رهبر جمهوری اسلامی در تحریف کردن گستاخانه تحولات، در این خیلی خیلی اصلا به روی خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. البته دیالکتیک دیکتاتوری همین هست، همه مستبدین دنیا اساسا چنین جستی رو دارن.
بخش‌هایی از شیراز، یکی از مراکز معتبر شعر و ادب و تاریخ ایران، بار دیگر در معرض تخریب قرار دارد.
این مرکز شهری که دارم میگم جایی هستش که اگر همه چی درست بود تو این کشور ما سر جای خودش بود، میشد بهترین مرکز توریستی با اون همه بنای تاریخی با ارزشی که نقطه به نقطه درش وجود داره.
بیانیه‌ها یکی پس از دیگری، دیروز میرحسین موسوی و امروز او نخست وزیر سابق و امروز رئیس جمهوری پیشین خاتمی. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دیدار علی خامنه ای با دخترکان خردسال با چادر و حجاب کامل در آنچه جشن تکلیف خوانده شده همچنان در کانون توجه قرار دارد. منتقدان حکومت به چنین چیزی پس از 5 ماه اعتراض زنان و دختران و خواست آنها برای گذار از صدها معضل از جمله حجاب و چنین تکلیف هایی با شدیدترین ادبیات مورد انتقاد قرار گرفته شده است و از همه مهمتر استفاده از کودکان را به وسیله حکومتی که کودک کش می خوانند به صور مختلف به باد انتقاد گرفتند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
توی فارسی ضرب المثل داریم، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. منتها کاری که ولی خامنه‌ای الان انجام میده سرخ کردن صورتش با سیلی نیست، تلاشش برای آبروداری نیست. در واقع یک توانایی فوق‌العاده‌ای داره رهبر جمهوری اسلامی در تحریف کردن گستاخانه تحولات، در این خیلی خیلی اصلا به روی خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. البته دیالکتیک دیکتاتوری همین هست، همه مستبدین دنیا اساسا چنین جستی رو دارن. موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد، به سراغ صدام حسین حمله کرد، اون استبداد صدام حسین داشت سرنگون میشد. ببینید تا چند ساعت قبل از پایان رسمی حکومت صدام در هفته سوم، سخنگوی دولت صدام حسین طوری حرف میزد که شما تصور میکردید عراق داره آمریکا رو فتح میکنه. این گستاخانه ایستادن، این نادیده گرفتن حقایق، یک نوع منش استبدادی هست و واسه همین هم اساسا حکومت ها به اینجا میرسن، حکومت استبدادی. در طول همین 5-6 ماه اخیر رو شما نگاه بکنید، مثلا دانشجویان دانشگاه کشور بعد از 13 سال ناگهان بیدار شده و صحنه عظیم و منحصر به فردی از اعتراض، اعتراض بی سابقه علیه شخص دیکتاتور هست. اونجا خب حکومت یه تعداد دانشجو رو جمع میکنه و تلاش میکنه ادعا کنه دانشجوها طرفدار حکومت هستن. دبیرستان های کشور صحنه اعتراض علیه استبداد هست، باز حکومت توجیه میکنه که انگار که بازی میکنه که انگار مدارس مثلا طرفدار حکومت هستن و طرفدار 22 بهمن هستن. زنان در انقلاب زن زندگی آزادی شعار حقوقشون رو میدادن، اصلا انقلاب زنان بود. دیدید حجاب برداشتن، علی خامنه‌ای تو سخنرانی یه جوری ادعا کرد که این زنانی که در واقع حجابشون رو برنداشتن، روسریاش موهاشون بیرونه، همون زنانی که تا چند روز پیش بازداشتشون میکرد، میگفت اینا همین که روسریاشون برنداشتن این طرفدار حکومت هستن. شما با نوعی وقاحت منحصر به فرد حکومت‌های استبدادی مواجه هستید که قابل تحلیل نیست.
پس با این حساب آقای مهدوی آزاد، شما این رو یک دهنکجی به اعتراضات 5 ماهه اخیر میدونید؟ با استفاده ابزاری از کودکان به وسیله حکومتی که متهم شده به کودک کشی و شعار معترضان این هست، و استفاده ابزاری از کودکان در حالی که ولایت فقیه با تزلزل مشروعیت روبرو هست و بسیاری در فضای مجازی عکس‌های شبیه به این در میان کودکان منتشر کردن از دیکتاتورهایی مثل هیتلر، چاوشسکو و کیم جون اون، شما تصور می‌کنید که این تا چه حد در این ارتباط انجام شده؟
نه دهنکجی نیست، بدتر از دهنکجی. در واقع دهنکجی کاریست که شاید میتونیم بگیم جمهوری اسلامی حدود دو دهه پیش میکرد، موقعی که چیزی به نام جنبش اصلاحات را افتاد در سال 76. لجبازی حکومت رو میتونستید بگید دهنکجی. در هر انتخاباتی که مردم به نامزد مخالف حکومت یا نامزدی که فکر میکردن مخالف حکومت هست میلیونی رأی میدادن و بعد حکومت میومد با مردم لجبازی میکرد، شما میتونستید اسمون رو بگذارید دهنکجی. این کاریست که اساسا حکومت میکرد. آنچه که الان هست دیگه مرحله دهنکجی نیست، دست و پا زدن و تقلای حکومت هست برای تحریف صورت مسئله. میدونی داستان هست که اکثریت جامعه مخالفن، این همه میدونن، همه تحقیقاتشون میده، همه دنیا میبینن. اصلا واضح ترین روایت حقیقی و اصیل از جامعه ایران هست. مثلا خب حکومت مجبور هست خودش از سنگوتان اندازه و طوری روایت بکنه که انگار اتفاقی نیافتاده. این داستان همون آدمی است که کتک میخوره و بالا میشه خودشو میتکنه و سعی میکنه همچنان خودشو گندلات محله معرفی کنه.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، چطور ممکنه چنین نمایشی داده بشه در حالی که تعداد کودکان کار در ایران بیداد میکنه؟ در همین مدت در اعتراضات 70 کودک به وسیله نیروهای سرکوب کشته شدن، چند تایی از اونها در همین محدوده سنی شرکت کنندگان در این ملاقات با علی خامنه ای بودند و برخی گزارش ها هم حاکی از استفاده از کودکان در خدمت نیروهای سرکوب بوده و بسیاری دیگه. چطور ممکنه اینها رو از دید اونهایی که طرفدار علی خامنه ای هست دور کرد؟
ببینید در همین دو روز اخیر میرحسین موسوی که شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو داده بود، شعاری که مبنای جنبش سبز بود در سال 1388، او اعلام کرد، او نخست وزیر روح الله خمینی است، او اعلام کرد که دیگه این شعار جواب نمیده، اصلش تمام شده و قانون اساسی باید عوض بشه. محمد خاتمی که در واقع بیشتر میتونه بگه سودای قدرت داره و اما مبدع و در واقع نماد جریان به نام اصلاحات هست، شما اگر بیانیه‌اشو ببینید منطقا معنای بیانیه‌اش این هستش که دیگه چیزی به نام اصلاحات جواب نمیده و شکست خورده و بعد اتفاقات عمیق‌تری بیفته. بیانیه 7 نفر رو ببینید، بخش بزرگی از حکومت، نیروهای تکنوکرات حکومت هم دارن میبرن، بخش‌های بزرگی از جامعه روحانیون مبارز، کسانی که زمان سهامدار انقلاب 57 بودن، کسانی که همراهان روح‌الله خمینی بودن، حالا در مقابل نظم فعلی ایستادن. اینا هر کدومشون نماینده بخشی از جامعه مذهبی و سنتی ایران هستند. شما این طیف رو در نظر بگیرید، با انبوه طبقه متوسط شهری و جامعه مدرن ایران در کنار دختران و پسران جوان، در کنار حدود 10% جامعه ایران که در نوعی در تبعید خارج از کشور هست، می‌بینید این داستان روایت حکومتی است که دیگه حتی اقلیت رو هم نداره. نظم فعلی یک نظم آهنین به شدت امنیتی است. ساختار فعلی دیگه حتی ساختار ولایت فقیه به روایت دهه 60 نیست، این ساختار بعثی است، اصلا تعارف نداره. اگه خامنه ای مثل صدام حسین از بمباران شیمیایی استفاده نمی‌کنه، شاید به این خاطر که توانشو نداره یا شاید هم زمانشو نرسیده، اما از چیزای شبیه اون استفاده کرده. در اعتراضات 98 دید از تیروار استفاده کرد در ماهشهر، در جاهای مختلف می‌بینید از سلاح جنگی دارن استفاده می‌کنن، یک جنگ با شهروندان، نه جنگ با دشمن خارجی، جنگ با شهروندانی که قرار هست صاحب این کشور باشن. تو این راستا از هر ابزاری استفاده می‌کنن، از پروپاگاندا بگیرید تا کودک، از امنیت ملی بگیرید تا اصول مذهبی. خب این روایت هم داستان هم داستان نوعی از تلاش حکومت هست برای تاکید میکنم برای حفظ خودش و برای تغییر و تحریف واقعیت، نه دیگه برای دهنکجی با مردم، نه دیگه برای مقاومت مقابل خواست مردم، یا نه دیگه حتی برای ایستادگی مقابل فشار اجتماعی.
دیدار علی خامنه ای با دختران خردسال پوشیده در چادر و حجاب کامل، آنچه که به جشن تکلیف مشهور شده است. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن آلمان می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شیراز یکی از مراکز شعر و ادب و تاریخ ایران بار دیگر بر اساس گزارش‌ها در معرض تخریب بخش‌های دیگر از بافت تاریخیش قرار گرفته است. طرح 57 هکتاری با عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ که ابراهیم رئیسی مجوز آن را داده، در فاز اول با تخریب 60 پلاک در این روزها آغاز می شود. به گفته محمد مهدی کلانتری، رئیس پویش حفظ بافت تاریخی شیراز، خانه ها متری 10 میلیون تومان از مردم خریده شده و قرار است تبدیل به قبرهای 3 طبقه شود تا در آینده گرانتر به مردم فروخته شوند. اکنون ساکنان خانه ها هشدار گرفتند که اگر خانه هایشان را ترک نکنند، آب، برق و گاز آنها قطع خواهد شد. محمد مهدی کلانتری میگوید کدام باور اجازه می دهد که اموال مردم را با این هدف تخریب کنند؟ این زمین غصبی خواهد بود. گلرخ سپاسدار، دانش آموخته میراث فرهنگی و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی که اکنون ساکن بریتانیاست در گفتگو با رادیو فردا.
این قضیه تخریب بافت تاریخی مخصوصا توی شیراز یا همه ایران هست، ولی توی شیراز اصلا یه وسعت دیگه ای داره. چیز جدیدی به هیچ عنوان نیست، از اوایل جمهوری اسلامی شروع شده، هی رفته رفته شدیدتر شده. یعنی اوایل فقط به صورت غیرقانونی و بی‌سرصدا بود، بعد رسید به دهه 70، اوایل دهه 70 که طرح خیلی بزرگی به اسم در بین العالمین رو درست کردن و یک مقدار خیلی خیلی زیادی از بافت شیراز رو تخریب کردن، خونه‌های قدیمی با ارزش، به اسم اینکه میخوان دو تا حرم مذهبی رو به هم دیگه وصل کنن و یک مرکز محله خوب درست کنن، که این احمقانه ترین چیزیه که میشه گفت. برای که مرکز محله وجود داشت، این حرما به روش اورگانیک سنتی خودشون به هم ارتباط داشتن، مردم راهشون رو توی این محله ها بین میدونای محله، بین این دو تا حرم و بناهای دیگه که اون اطراف بودن پیدا میکردن. هیچ توجیهی نداشت و کما اینکه هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یک مرکز محله بهتر به وجود که نیامد، هیچ، فقط منطقه تخریب شد، یه سری جای خرابه بین شهر مون که حتی خودشون هم درستش نکردن تا سالها. بعد شروع کردن به جای مرکز محله درست کردن مرکز تجاریایی درست کردن که فکر میکنم هیچ کدوم هم موفق نبودن و این قضیه همینطور ادامه پیدا کرد. رفته رفته شروع کردن که گسترش بدن این منطقه رو، تا این طرحی که من جدیداً میشناسم و اصلا باور نکردنیه. حتی اگر میخواستن این طرحو گسترش بدن به عنوان مرکز محله، غیر قابل قبول بود، چه برسه اینکه بخوان قبرستون توی مرکز شهر درست کنن. این مرکز شهری که دارم میگم جایی هستش که اگر همه چی درست بود تو این کشور ما سر جای خودش بود، میشد بهترین مرکز توریستی با اون همه بنای تاریخی با ارزشی که نقطه به نقطه درش وجود داره. گیرم که بافت رو خراب کردن، خود بافتی که وسیله اتصال این بناها به هم دیگه بود، اون مهرهایی که به هم ارتباط داشتن و با معنا بودن و تخریب کردن، هیچ دستاوردی هم نداشتن. من تا جایی که میدونم این کار کاملا غیر قانونی، اصلا نباید بتونن این کارو کنن. برای اینکه حتی همون 20 سال پیش که من ایران بودم، درسته که یه جایی دارن میگن ظاهرا که این بناهای کدوم بناهای با ارزش نیستن، حالا این خودش جای سوال داره، بناهای ثبت شده شیراز همشون، من فکر میکنم 100% بناهای ثبت شده شیراز تعیین حریم شدن. یعنی اینکه در فواصل مشخصی از اینا که اون حریمشون این فواصل رو مشخص میکنه، بسته به نوع بنا، ارزش بنا، کاربری بنا، یه سری فعالیت‌های رو به هیچ عنوان نمیشه انجام داد یا یک محدودیتی برای فعالیت‌های دیگر.
خانم سپاسدار، شما میگید شناسایی شدن و رابطی داره، بالاخره باید یک نهادی، جایی، مسئولی باید وجود داشته باشه که مسئولیت نگهداری و حفظ و بقای بافت تاریخی این شهر رو بر عهده داشته باشه. پس چگونه این چنین رفتار میشه؟
100% مطمئن هستم که بنای شیراز همشون تعیین حریم شدن. هیچ نقطه‌ای بین اینا وجود نداره که بی ارزش باشه یا بی معنی باشه یا ضوابطی براش تعیین نشده باشه. بنابراین اصلا من نمی‌فهمم چطور امکان داره این کارو بکنن، چون دارن یه سری ضوابط زیر پا می‌ذارن. ولی خب تو کشور ما که این ضوابط معنی داشتن، که اصلا عکس العملی کسی نشون داده، متأسفانه انقدر همه چی خراب شده. یکی از بدترین کارهایی که اتفاق افتاده تغییر فرهنگ آدم‌ها هستش. تا جایی که من می‌دونم، من موقع نبودم، ولی من می‌دونم درست بعد از جمهوری اسلامی یکی دو سال بعدش خواستن به بهانه جشن 2500 ساله که توی تخت جمشید اتفاق افتاده بود، تخت جمشید رو خراب کنن. ولی مردم اون موقع زنجیر انسانی تشکیل دادن دور تخت جمشید و مانع شدن. هیچ وقت دیگه این چیزو ندیدم اتفاق بیفته. شیراز رو دارن یه تیکه یه تیکه خراب میکنن، مرکز قدیمی شیراز رو، و فقط میشنویم که یه سری از دانشگاهی‌ها اعتراض میکنن، به جایی هم نمیرسه و قضیه ادامه پیدا میکنه. خود میراث فرهنگی که متولی اینا هستش، نه تنها اقدامی میکنه توی جلوگیری، بلکه همکاری میکنه. من نمیدونم دیگه چه کار میشه کرد. منتها واقعیتش اینه که همین الان خیلی به وقتش تاریخ شیراز آسیب دادن، در جاهای مختلف ادامه داره. حالا اینی که صداش در اومده برای اینه که دارن راجع به تعداد خیلی زیاد خونه صحبت میکنن، ولی خب تنها چیزی نیستش که اتفاق افتاده. ببینید، توی ورودی شیراز روی دامنه کوه یه هتل درست کردن که فکر میکنم 3-4 تا بنای تاریخی حداقل این توی منظره تاریخشون قرار میگیره. یه هتل خیلی بدتری گذاشتم، هیچ اتفاقی نیفتاد. درست کردن و حریم بنای تاریخی هم خراب کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. من خبر دارم که کنار ارگ کریم خانی که یکی دیگر مرکز خیلی مهم شیراز هست، یکی از توریست‌ترین‌ها است و اصلا ساختمون، تا من ایران بودم ساختمون میراث فرهنگی شیراز اونجا بود، یه هتل دیگه یا یک مرکز تجاری دارن می‌سازن که برجش از برج ارگ کریم خانی بلندتره، درست کنار اون ارگ. این اصلا معنی نمیده، ولی دست کسی هم به جای من نیست. یا همین پارسال بود که توی باغ عفیف آباد شیراز به بهانه سریال شروع کردن ساخت و ساز انجام دادن، ساخت و سازی که به ساختمون اصلی باغ، ساختمون قدیمی باغ وصل میشد و آسیب میزد، و با اینکه خیلی اعتراض شد از طرف کارشناسا، این کارو انجام دادن.
از گلرخ سپاسدار، دانش آموخته میراث فرهنگی و مرمت بناها و بافتای تاریخی که اکنون ساکن بریتانیاست میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای رئیسی، تا انشالله ماشالله شما ملت سیر نمیشی، از سرما نجات پیدا نمی کنن، امکانات میخواد. ملت شما و امثال شما را قبول ندارن. کمک رسانی را واگذار کنید به ملت. ملت به همدیگر اعتماد دارن، دزدی نمی کنن. به دست ملت میرسی. اینقدر دروغ نگید.
رئیس یه بار دیگه سوتی داد و به مردم خود گفت که آنچه ازمون در بیاد برای مردم انجام میدید و به شایعات توجه نکنید. من میخوام بهش بگم که آقای رئیسی، اونچه از شما در میاد جز دروغ چیز دیگه ای نیست. هم مردم ایران میدونن، هم همه دنیا میدونن. بنابراین بعد وعید به مردم ندید. مردم خیلی از دست شما ستم کشیدن و خیلی از دست شما عصبانی و ناامید و ناراحت هستن.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که اینقدر حکومت کثیف و فاسدیه که حتی جلوی مردمی که دلشون به حال هم میسوزه و تو گرفتاری ها میخوان به هم دیگه کمک کنن هم میگیره. چه اشکالی داشت آقای کریم باقری داشت کمک جمع میکرد برای مردم خود؟ از چه چیز شما کم میشه؟ چرا اجازه نمیدید مردم، حداقل مردم خودشون به خودشون کمک کنن؟ شما که از بیکفایتی و بیارزگی در دنیا مقام اول رو کسب کردید، لااقل پاتونو بکشید کنار، بذارید مردم خودشون دستگیری کنن از هم دیگه. لعنت بر جمهوری اسلامی و رهبر فاسدش.
سخن من با میر حسین موسوی هست که بلند میشه یه همچون نمیدونم اعلامیایی میده به قول خودش که با انتخاب آزاد مثلا حکومت عوض بشه. شما به هر حال تو سال 67-68 میر حسین موسوی خب این قدرت رو داشتید، میتونستین این کار رو بکنید، اما به جاش جوانای مردم رو کشتید، اعدام کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داده که علی خامنه‌ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات هزاران نفر از متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این موضوع این عفو را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده است. همکارم نسرین افشار با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده است.
این بیانیه قوه قضاییه ما فکر می‌کنیم در واقع بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و ارتباط خیلی نزدیکی با معترضان و کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیری ها متهم و محکوم شدند نداره، ولی این چنین میخوان، این پیامی که اینا میخوان به حالا جامعه جهانی برسونند. واقعیت اینه که هر چند وقت یک بار چنین اتفاقی میفته، چون زندان های ایران در واقع پر از زندانی های مختلف هستند و هر چند وقت بعد یک مسئله عفو رهبری رو مطرح می کنند و این بار هم همینطوره. ولی خب اشاره‌ای که به اعتراضات کردن اینه که تعدادی از این افراد هم در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند و ابراز ندامت کردند و درخواست عفو کردند و از اونها هم خواسته که اونها رو هم حالا شامل عفو کنند. ولی من فکر می‌کنم که این یک مانور تبلیغاتی است بیشتر از هر چیزی، به خاطر جلب افکار عمومی.
بازداشت گزارشگران قتل مهسا امینی همچنان ادامه داره. دقیقا در روزی که علی خامنه‌ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرده، دقیقا روزی است که الناز محمدی دبیر سرویس اجتماعی روزنامه هممیهن بازداشت شده. او که خواهر الهه محمدی روزنامه‌نگاری است که روز 7 مهر بازداشت شده بود و همچنان هم در در زندان قرچک ورامین به سر میبره. او همون کسی است که ماجرای قتل مهسا رو رسانه ای کرد. اساساً شما تناقض ها رو چگونه میبینین؟ آیا این دلیلیه که سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این اتفاق این عفو رو ریاکارانه و تبلیغاتی خونده؟
بله، این بخشی از این قضیه است. دقیقا ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، نقض حقوق بشر، تکوب معترضان، هر کسی که ارتباطی با اعتراضات داشته باشه، هر روز حتی بیشتر از پیش میشه. و خب این یک دلیله که ما میگیم این یک عفو ریاکاران است. اعتراض یکی از حقوق اساسی مردم هست. در واقع هیچ کسی به خاطر اعتراض نباید دستگیر بشه. همه کسانی که در زندان هستند برای حقوق بنیادین خودشون اومدن تو خیابون اعتراض کردن. این حرف اونا حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و اونا باید بدون قید و شرط آزاد بشن. و کسانی که در این چند ماه دست به کشتار مردم زدن، در زندان‌ها شکنجه کردند، اعتراف اجباری گرفتند، اعدام کردند، اونها هستند که باید محاکمه بشوند. ولی خب علی خامنه‌ای و قوه قضاییه میاد کلاً این تصویر رو برمیگردونه و اینطور وانمود میکنند که این افراد جرمی رو مرتکب شدند و حالا خامنه‌ای میخواد اینها رو ببخشه، در حالی که اینطور نیستند.
صادق رحیمی معاون قوه قضاییه که مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم و تهیه لیست معیارهای عفو به رئیس قوه قضایی رو بر عهده داره، گفته کسانی که اظهار پشیمونی نمی‌کنن یا تعهد کتبی نمیدن مشمول این عفو قرار نمی‌گیرن. این ماجرا رو شما چجوری ارزیابی می‌کنین؟
علاوه بر این هم بیش از 10 شرط دیگه هم هست. یعنی در واقع هر کسی که اتهام محاربه، افساد فلعرض و برق، یعنی اتهاماتی که حکم اعدام میدن داشته باشه، شامل این عفو نیست. یعنی هیچ کدوم از کسانی که به اعدام محکوم شدن مورد عفو قرار نمیگیرند. کسانی که ارتباط مستقیم داشتند، به قول اینها با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشتند، با گروه های اپوزیسیون، کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی دارند، علاوه بر این اظهار ندامت و تعهد کتبی، یعنی اینها همه شرایط هستند و ما میدونیم که اکثر کسانی که دستگیر شدند و اتهامی متوجهشون هست، در واقع یکی از این اتهامات هست. توی این حتی تخریب اموال عمومی و دولتی هست که خب ما میدونیم خیلی وقتا خود نیروهای نظام بودن که این تخریب رو انجام میدادن، ولی معترضان رو با این اتهام دستگیر میکردن و محکوم میکردن. برای همین تعداد بسیار زیادی از کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند شامل این عفو قرار نمیگیرند، ولی باز هم در یک اقدام تبلیغاتی تیترهای اخبارشون به این شکل هست که مردم یا به خصوص جامعه جهانی فکر کنه که تعداد زیادی از معترضان رو میخوان آزاد کنن.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میشنیدیم که با نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 با اذعان به اینکه خروجی این انقلاب آن چیزی نبوده که جامعه ایران انتظارش را داشته، پیشنهادهایی را برای بهبود اوضاع فعلی ارائه کرده است. محمد خاتمی اصلاحات اساسی در کشور با قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی نیز را ممکن ندانسته است. این اظهارات در حالی است که میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبرد، راه برون رفت کشور از مشکلات فعلی را همه پرسی عمومی، تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان اعلام کرده. همکارم رضا جمالی در همین رابطه ارجبی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده.
آقای خاتمی سعی کرده یه دو قطبی بسازه که یه قطبش در واقع حاکمیت که مرتب میگه همه چی خوب و عالیه، اگر اشکالی هم هست ناشی از عملکرد غیر خودی ها و توطئه دشمنه. خب این آدرس صحبت های آقای خامنه ایه. و قطب دیگه هم همه چیز رو سیاه و وحشتناک جلوه میده و مشکل اصلی خود نظام و راه حل رو براندازی اون میدونه. آقای خاتمی آمده بین این دو قطب، پیشنهادش همون گفتار درمانی است که از قبلشون داشت یا به عبارتی نصیحت الملوک. خب آقای تاجزاده در بجز این پیام بیانی که امروز چند نفر از زندانی ها دادن، قبل از اون خب یه قدم جلوتر از آقای خاتمی بود، یعنی خواهان تغییراتی در ساختار و سیاست کشور بود، این که مثلا رهبری دوره‌ای باشه یا مثلا قانون اساسی جایی تغییر کنه موقت باشه، اینا بحثه بود که آقای تاج‌زاده میکرد. آقای خاتمی هنوز به تاج‌زاده نرسیده، ولی یک مرزبندی هم میکنه با آقای موسوی. یعنی بعد از اینکه این شرایط رو مطرح میکنه میگه که براندازی اولا ممکن نیست، قدرت و تواناییشون نداریم، بر فرضم جریانی پیدا شد و ننگ وابستگی به بیگانه رو پذیرفت، حاصلی جز آشفتگی و هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی نداره. خب این ترسیم درستی از گذار از جمهوری اسلامی نیست، مگر همه کسانی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند ننگ وابستگی رو پذیرفتن یا آشفتگی و هرج و مرج رو، یعنی یه جور تابو ساختن، یه نوع دیوسازی از نبود جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، در واقع ترسوندن از این براندازی و دوباره دعوت به اصلاحات. و میگه اصلاح باید هم در ساختار بشه، هم روی کرد و هم رفتار. حالا اصلاح ساختار ایشون 15 تا پیشنهاد داده که تو هیچ کدومش اصلاح ساختار نیست.
آقای علیجانی، آقای خاتمی در بخشی از این پیامش اشاره هم به قانون اساسی میکنه و معتقده که الان زمان تغییر قانون اساسی نیست و به رغم کاستی‌هایی هم که این قانون داره، اما معتقده که باز میشه همین اصلاحات مد نظر خودش رو در چارچوب همین قانون اساسی اجرا کرد. آیا واقعا پیشنهادهای آقای خاتمی در چارچوب این قانون اساسی فعلی شدنی هست؟
ببین، آقای خاتمی نمیخواد بپذیره که رویاش شکست خورده و همون آرزو اندیشی وجود داره، در حالی که بنبستش رو نیاز نیست آقای میرحسین نشون بده. خود آقای خاتمی تو همین پیامش میگه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمیشود. پس چرا اگر نشانه مشاهده نمیشه پس شما به تغییر راه بدین؟ یا میگه اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده، یعنی درخواست از مقامات بالادستی که اصلا نشون دادن که حتی اونا رو نمیشنون و یا حضور در قدرت به هر قیمتی، که من غیر خودیارم راه نمیدم، خود ایشون میگه اگر نگوی ممتنع شده دست کم به سختره ستبر بنبست برخورد کرده و مردم حق دارن از اون مثل خود نظام حاکم ناامید شوند. میگه مردم هم از اصلاحات هم ناامید شدن. خب پس چطوری شما میگین وقتی مردم ناامیدن چطوری شما میخوان اصلاح بکنید دوباره؟ فقط از ترس براندازی. میگه اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر ایران هم، خوب درست، از اوضاع نگران و ناراضی هم درست، خواستار تغییر ساختار، رویکرد و رفتارن. خب اینا که آرزوهاتونه، ولی براندازی رو به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور داره توصیه نمیکنن. آیا خطرات نبود جمهوری اسلامی بیشتره یا بود جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی است که آقای خاتمی جواب نمیده. جمله پایانش مهمه، میگه شاید حاکمیت رو هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردن. خب این شاید رو که 20 سال جوابش رو گرفتن. بنابراین من تصور میکنم این پیام آقای خاتمی نمونه است از بنبست اصلاحات در دور باطل افتادن، اون دوری که آقای موسوی در بیانیش میخواد اون رو بشکنه و مردم زودتر از اون و در عمل تو خیابون دارن اون رو میشکنن، و این چیزیست که آقای خاتمی متاسفانه ازش عقب افتاد.
آقای علیجانی، به هر صورت این پیام آقای خاتمی چیزی بعد از حدود 24 ساعت پس از انتشار پیام آقای موسوی منتشر میشه، در حالی که برخی اصلاح طلبان در ایران از برنامه‌های آقای میرحسین موسوی و پیشنهادهای او حمایت کردند، اما میبینیم که الان آقای خاتمی به نوعی یک زاویه‌ای میگیره با اون چیزی که آقای موسوی مطرح میکنه، از جمله مسئله همه پرسی، از جمله روی مسئله تغییر قانون اساسی. به نظر شما اصلاح طلبان در داخل ایران با پیشنهادهای آقای خاتمی چطور برخورد خواهند کرد؟
این افتراق خب به وجود آمده بود. ببین، پیام آقای خاتمی قبل چند روز قبل از 22 بهمن شأنی نداشت، به جز این که از همین حالا دارن امنیتی ها خط و نشون میکشن که همه با تکلیفشون رو با این پیام آقای میرحسین موسوی تعیین کنن. آقای تاج‌زاده و فاضل هاشمی و سعید مدنی و دیگر زندانیان عزیز ما تو زندان پشت میله‌های زندان پیام آقای موسوی رو تایید میکنن، ولی متاسفانه آقای خاتمی به اون هشدار و تهدید جواب میده و خط خودش رو جدا میکنه، میگه نیازی به تغییر قانون اساسی نیست و ما رو و مردم رو از دولوی براندازیشون میترسونه. و فکر میکنم این باعث میشه که پایگاه اجتماعی آقای خاتمی کاهش پیدا کنه و بخشی از اصلاح طلبان و اصلاح طلبان ساختاری مصممتر پیرامون آقای موسوی یا حداقل برنامه آقای موسوی به اصطلاح جمع بشن. ولی پرسش اصلی تر و مشکل بنیادی تر این هست که این برنامه رو چگونه میشود عملیاتی کرد، و این سوالی است که در برابر همه همه برنامه ها قرار داره، ولی همگونی که جنبش زندگی آزادی در این 4-5 ماه تلاش فراوانی در این راه کرد و گام های بزرگی هم پیش رفت، به شدت حکومت رو وادار به هراس و دچار بیمناکی کرد، چیزی که سخنان آقای خاتمی و صد بیانیه مثل اون هم نمیتواند حاکمیت رو گوشهاش رو شنوا بکنه. تنها خیابان است که میتواند گوش حاکمیت رو باز بکنه و این چیزی که هنوز آقای خاتمی متاسفانه به اون مرحله نرسید.
پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و تحلیل رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
بامداد دوشنبه مراسم اهدای جوایز موسیقی گرمی برگزار خواهد شد. اعضای آکادمی این مراسم سالانه اعلام کردند که در سال جاری قرار است یک جایزه ویژه به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماع در این رویداد رونمایی کنند. جایزه‌ای که با رأی مردمی انتخاب می‌شود و به احتمال فراوان شروین حاجی پور و ترانه معروفش برای برنده آن خواهد بود. اما شروین حاجی پور چه مسیری را طی کرد و ترانه‌اش چگونه جهانی شد؟ از مهدی طاهباز بشنویم.
سلام، شروین هستم، حاجی آقا پور، متولد سال 1376، ساکن بابلسد. من راستش آهنگساز و تنظیم کنندم و ترانه و ملودی هم می نویسم و یه مدتیه که خب شروع کردم بخونم. دوست دارم کارهای اورجینال هم اگه تونستم توی اپیزود این برنامه یه جوری به نمایش بذارم.
شروین آقا حاجی پور فروردین 98 برای اولین بار در یک صحنه رسمی دیده شد و برنامه اجرا کرد. برنامه استعدادیابی تلویزیون ایران به نام عصر جدید. شاید بهشت اولین ترانه شروین بود که میلیون‌ها ایرانی دیدند و شنیدند.
نشد بشم اون شازده اون مرد که یه روز میاد با اسب قشنگ. نشد بره از رو سرمون این ابر سیاه.
آریا عظیمی نژاد آهنگساز و داور این برنامه پس از اجرای شروین آینده درخشان را برای او پیش بینی کرد.
من نظرم اینه که ما توی موسیقیمون به صداهای غیر تقلیدی مثل صدایتون احتیاج داریم. به تلفیق ملودی های جدید با ادبیات فارسیمون احتیاج داریم و بتونیم از ساختارا رو بشکنیم و تو این کارو به نظرم خوب انجام دادی و کاملا هم باهات موافقم. امیدوارم که بدرخشی در آینده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
البته شهرتی را که شروین 3 سال بعد پس از پخش این برنامه کسب کرد هیچ کس تصورش را هم نمی کرد. تبدیل شدن به نماد اعتراضات یک ملت، رفتن صدایش تا دورترین نقاط جغرافیایی و بازخوانی ترانه مشهورش توسط خوانندگان متعددی در سراسر جهان. شروین وقتی برای اولین بار در تلویزیون دیده شد و به شهرت رسید تنها 22 سال سن داشت. در مازندران اقتصاد می‌خواند و عضو کانون موسیقی این استان هم بود. او سال 1384 وقتی 8 ساله بود به کلاس آموزش ویولون رفت و بعد از گذراندن دوره‌های مختلف تصمیم گرفت آینده کاری خود را با هنر موسیقی شکل دهد. میگوید علاقه‌اش به موسیقی بعد از دیدن یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل در وجودش شکل گرفت و بعد از ویولون به سمت یادگیری خودآموز گیتار و پیانو رفت. برای تحصیل اما رشته دیگری را انتخاب کرد و تصمیم گرفت اقتصاد بخواند. در همان دوران تحصیل کار آهنگسازی می‌کرد، برای اجراهای تئاتر موسیقی متن می‌ساخت و البته ترانه‌سرایی و آهنگسازی و تنظیم ترانه هم انجام می‌داد. همان دوران بود که تصمیم گرفت بخواند. عصر جدید سکوی پرتاب شروین بود. او با اینکه رکورد رأی مردمی را در عصر جدید زده بود اما در دوباری که در این مسابقه شرکت کرد هیچگاه نتوانست به مرحله نهایی راه یابد. بعدتر حامد صفایی کارگردان هنری عصر جدید در اظهار نظری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در آن برهه صدا و سیما نگران بوده که شروین حاجی پور در آینده دردسر ساز خواهد شد.
آخه همیشه گیمی دنیانم بم بدنم چی هر کار کنم از سرم نمیری
در 2-3 سال گذشته شروین فعال بود، آهنگ می ساخت و ترانه می خواند، همانند خیلی های دیگر. اما ششم مهر ماه 1401 اتفاقی افتاد که نه خود او و نه هیچ کس دیگری هم تصورش را نمی کرد. مهسا امینی کشته شده بود و دور اخیر اعتراضات کلید خورده بود. در همان روزها شروین ترانه‌ای نوشت، آهنگی ساخت و اجرایش کرد. ترانه‌ای بر اساس پیام‌های مردمی برای مردمش، برای شهرش، برای کشورش، برای زنان و دختران کشورش، برای زندگی، برای آزادی. برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکرار. ششم مهر فضای مجازی پر شده بود از یک ترانه با اجرای یک خواننده جوان که شاید خیلی ها هم او را نمی شناختند. ترانه برایه با صدای شروین حاجی پور. آنقدر این اثر دیده شد و موج به راه انداخت که یک روز بعد خبر بازداشت شروین بسیاری را بهت زده کرد. با این حال نهم مهر یک خبرگزاری داخلی بازداشت شروین را تکذیب کرد، اما خواهر او کمند اعلام کرد که برخلاف شایعات برخی رسانه‌های حکومتی او آزاد نشده و همچنان در بازداشت اداره اطلاعات ساری است. شروین 12 مهر با قید وثیقه آزاد شد. او چند روز پس از آزادی ویدیویی از خود در داخل یک ماشین که به نظر می رسید خودروی شخصی او باشد منتشر کرد و به ارائه توضیحاتی، البته به صورت غیر مستقیم، درباره ماجرای بازداشتش پرداخت. این ویدیو هم البته کم جنجال برانگیز نشد، چرا که در پلان آخر در گوشه تصویر چهره مردی دیده می شد که این زن را ایجاد می کرد که شاید از ماموران امنیتی باشد و شروین تحت فشار نهادهای خاص مجبور به گفتن حرفهایش شده باشد. از آن موقع تا امروز ترانه برای میلیون ها بار شنیده شده و تبدیل به نماد جنبش اعتراضی 1401 شده است. نه تنها ایرانی ها بلکه خوانندگان غیر فارسی زبان هم این ترانه را بارها و بارها اجرا کردند. از بازخوانی توسط گروهی از دانش آموزان فرانسوی، تا اجرا توسط سوگند در سالن 18000 نفری در کرد، برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون. از اجرا توسط یک خواننده سوئدی در تلویزیون سوئد، تا اجرای رعنا منصور در فینال مسابقه The Voice در آلمان، یا اجرا توسط یک خواننده آلمانی به زبان فارسی،
برای تغییر مشحاکی پوشیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی،
یا اینجا اجرا به زبان آلمانی، و از همه جذابتر بازخوانی برای توسط گلشیفته فرهانی در کنسرت گروه پرطرفدار کولد پلی در آرژانتین. ماجرای شروین و برایهایش به همین جاها ختم نشد. چند ماه پیش بود که گرمی به عنوان معتبرترین مراسم جوایز موسیقی در جهان اعلام کرد که در سال 2023 قرار است از یک جایزه ویژه به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی کند. ترانه‌ای که مخاطبان به آن رأی می‌دادند و قرار بود در مراسمی که یک روز پیش از اهدای جوایز اصلی برگزار می‌شد به برنده اهدا شود. شروین حاجی پور و ترانه اش با توجه به جهانی شدنش از همان چند هفته مانده به مراسم شانس اصلی دریافت این جایزه لقب گرفته بود. جایزه‌ای که البته قرار شد اهدایش از مراسم جانبی به مراسم اصلی منتقل شود. فارغ از جایزه گرمی، ایران حالا یک ترانه جهانی دارد. خیلی ها به زبانهای مختلف آن را شنیده اند و البته باز هم خواهند شنید. ترانه ای از ایران برای زن، زندگی، آزادی.
برای زن، زندگی، آزادی.
تا ساعتی دیگر مشخص خواهد شد که آیا شروین حاجی پور جایزه موسیقی گرمی در بخش ویژه را آهنگ برای تغییر اجتماع را دریافت خواهد کرد. گزارشی می‌شنیدیم از مهدی طاهباز. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم عزیزان. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.